بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان و سروران گرامی، خب من بحث جلسه امروز رو آغاز می کنم و همونطور که مستحضر هستید، من به طور کلی می خواستم که خوانش کربن از ابن سینا رو و از متون موجود ابن سینا، نه از متون مفقود او و به شیوه هرمنوتیکی رو که معمولا در اسلام ایرانی خودش دنبال کرده، بیشتر نمیخواستم اون قسمت فعلا وارد بشم. میخواستم بر اساس متون موجود پیش برم و همونطور که هستید گفتم که در این قسمت بحث ما سه وجه خواهد داشت: پیامبر شناسی، امام شناسی و فرشته شناسی. خب فعلا در بحث پیامبر شناسی هستیم و امیدوارم که امروز بحث پیامبر شناسی رو به سرانجام برسانیم. همونطور که میدانید گفتیم که بر اساس مخصوصا صفحاتی از مبدأ و معاد ابن سینا که خدمتون داده بودم، ابن سینا مقام نبوت رو یک مقام ممتاز میدونه، در این حال که این مقام نبوت در حقیقت در مراتب پایین تر همون حکمت هست و اونچه که حکیمان از آن بهر خوردار هستند تفاوت ماهوی با نبوت انبیا نداره و تعبیر حکمت نبوی هم به همین معنی. منتها گفت که نبی در سه ویژگی ممتاز هست از غیر خودش، که دو ویژگی نخست رو عرض کرده بودم و امروز میخواستم ویژگی سوم رو توضیح بدم و گرچه نکاتی در جلسه گذشته گفته شد. خب من این مقدار یادم هست که عرض کردم که معجزه در اصطلاح علم کلام و به طور کلی در الهیات چه مسیحی و چه اسلامی میتواند دو کاربرد داشته باشه: یکی برای اثبات وجود خداوند و یکی هم برای اثبات صدق مدعی نبوت. و خب مقدماتی رو عرض کردم که دیگه نمیخوام تکرار بکنم، ولی این نکته رو توجه داشته باشید که بحث ابن سینا با غایت دوم مطرح شده، یعنی استفاده ای که ابن سینا از معجزه میکنه برای اثبات نبی هست، یا به تعبیری برای اثبات نبی راستین هست. یعنی ما اگر بخواهیم نبی راستین رو از نبی دروغین یا نبی را از متنبی تشخیص بدهیم، این سه ویژگی در نبی هست که در متنبی، در نبی دروغین نمیتواند باشد. اما ابن سینا در اینجا خب استفاده کلامی از این بحث نمیخواد بکنه، بلکه میخواد استفاده فلسفی بکنه و در واقع مقام نبوت رو تبیین فلسفی بکنه. اون چیزی که در اینجا بیان میکنه میشه گفت که تبیین فلسفی یا تبیین حکمی نبوت است. ولی در این تبیین حکمی نبوت، معجزه رو از آن جهت که به کار اثبات نبی میاد مورد بحث قرار میده. بنابراین اگر ما بخواهیم استفاده دیگری از معجزه بکنیم، مثلا اون رو برای اثبات وجود خداوند استفاده بکنیم، ممکن است که این خوانش ابن سینا اون قابلیت رو نداشته باشد. به اصطلاح میشه گفت که بحث ابن سینا در یک کانتکس تئیستی خداباورانه مطرح میشه. یعنی بعد از اینکه ما اعتقاد به وجود خداوند داریم، اعتقاد به صفات کمالیه حضرتش داریم، او رو خدای حکیم میدانیم، بنابراین خدای حکیم اجازه نمی دهد، به اقتضای حکمتش نمی گذارد که کسی به دروغ بیاد دعوی نبوت بکند و با اراده او معجزه در عالم اتفاق بیفته. اگر معجزه با اراده خداوند اتفاق میفته، پس خداوند فقط برای تایید از او، تایید پیامبر صادق، چنین اجازه ای رو میده و خدای حکیم کار عبث نمی کنه. خدای خیر اجازه سوء استفاده از نیروهایی رو که در عالم هست به کسی نمیده. بر این اساس بحث ابن سینا رو باید در نظر گرفت. اما اونچه که در ادامه میگه ابن سینا در مقام تبیین این هست که اساساً به لحاظ فلسفی چگونه ممکن است که به دست انسانهایی از جنس ما امور خارق العاده اتفاق بیفته، اینها چه ویژگی هایی دارن، یا به طور کلی چه قوه و قابلیتی در انسان هست که اگر شکوفا بشه، به فعلیت شایسته خودش برسه، موجب صدور معجزه از او خواهد شد. این رو میخواد توضیح بده. خب عبارتش رو اجازه بدید من عبارت ابن سینا رو بخونم و بعدش توضیحش رو که ممکنه که نه قطعا برای شرحش باید از خود ابن سینا فراتر بریم عرض خواهم کرد. و اما الخاصه الثالثه التي لنفس النبي، اما ویژگی سومی که از آن نفس نبی است. خب عبارت رو جلسه پیش بکنم عنوانش رو خوندم، فی کیفیت جواز کون المعجزات و الکرامات المختصت بالانبیاء، در چگونگی جواز بودن معجزات یا جواز صدور معجزات و کراماتی که مختص به انبیاء هستش. این بحث تبیین هستش که چگونه است که این معجزات از اونها واقع میشه، فل عین یعنی در عالم خارج و در وهم در عالم خیال. اینجا وهم به معنای منفی کلمه نیست، چون خیلی وقتا وهم در اصطلاح فیلسوفان ما مترادف با خیال هستش. و اما الخاصه الثالثه، اما ویژگی سوم که از آن نفس نبی است، فهو تغییرها الطبیعته، و اون اینه که نفس نبی میتواند طبیعت رو تغییر بدهد. حالا چرا، چگونه است که میتواند طبیعت رو تغییر بدهد؟ لأنه یمکن ان من القوه بحیث یستر ان اوهامها فی غیر ابدانها ما قد یستر من اکثر الانفس فی ابدانها من التغییرات التي هی مباد للاستحالات العظیمت الى الخیر و الشر و للحوادث التي لها فی الطبیعت اسباب کالزلازل و الریا و السوائق فقط قررنا قبلو هذا المعنى. خب و اینی که نبی میتواند طبیعت رو تغییر بدهد به خاطر اینکه امکان دارد، یعنی ممکن است قوه‌ای باشد به گونه ای که از اوهام آن قوه، از خیالات آن قوه، تخیل آن قوه چیزهایی صادر بشه، تغییراتی صادر بشه. ببینید اینجا فی ابدانها ما قد یست رو، بله این من تغییرات یعنی از اون اوهام تغییراتی حاصل بشود و این تغییرات در جایی غیر از ابدانشون باشن. ببینید خیالات ما، این نکته رو توجه بکنید که به لحاظ رابطه نفس و بدن، خب اگر ما نفس و بدن رو بپذیریم که انسان هم نفس داره و هم بدن داره، اینها با هم دیگه تعامل دارن، نوعی اینتراکشن دارن، نفس بر بدن تأثیر میگذاره و بدن هم بر نفس تأثیر میذاره و این همون چیزیست که اصطلاحاً تحت عنوان رابطه نفس و بدن مطرح میشه. و این ارتباط روانتنی مخصوصا در طب قدیم هم خوب میدونید خیلی اهمیت داره، حتی طب امروز هم قطعا چنین مبنایی رو نمیتواند این کار بکند. همین الان که مثلا بیماری مثل کرونا گریبانگیر آدمیان هستش، میگن که خب اون چیزی که برای این خیلی مضر هست و باید مواظب بود این است که ما خودمون رو از استرس دور بکنیم، مثلا اگر بترسیم، حراس داشته باشیم، این تأثیرش بر ما مخربتر خواهد بود. خب فرض بر اینه که این استرس، حراس، ترس، همه اینها امور روانی هستند. خب به هر حال روان انسان ها بر ابدان خودشون تأثیر میذاره، بر تن خودشون تأثیر میذاره و این یه چیز بدیهی هست حالا از نظر ابن سینا. اما گاهی ممکن است که روان آدمیان، نفوس آنها منشأ تغییر بشود در غیر ابدانشون، در جایی در بیرون از ابدانشون تغییر بگذارن. خب بیرون از ابدانشون میشه عالم طبیعت، عالم خارج. پس ممکن است که این قوه به گونه ای باشد، قوه نفس به گونه ای باشد که از اوهام آن، از خیالات آن در جایی غیر از ابدان آنها، در جای بیرون از بدنشون تغییراتی صادر بشود که ما قد یستر من الاکثر الانفس فی ابدانها، تغییراتی صادر بشود که در بیشتر نفس ها این تغییرات در بدنهای خودشون فقط صادر میشه، اما بقیه انسان ها هم نفسشون در بدنشون تأثیر میکنه و هم در طبیعت و جهان خارج از اونها. خب تغییراتی در خارج از ابدانشون ایجاد بکنند که این تغییرات مبادی استحالات عظیم، استحالات یعنی دگرگونی های بزرگ به طرف خیر و شر است، حالا یا دگرگونی به طرف بهتر شدن وضعیت، یعنی مثلا یک تغییری در بهبودی حال انسان ها نازل ایجاد بشه. فرض کنید که کسی بتواند، مثل اینکه در مورد خب به هر حال انبیا، معجزات انبیا، شفا بخشی های اونها، زنده مردن، مرده را زنده کردن به دست انبیا، یا حتی مثلا چاه خشکیده را پر آب کردن، معجزات اینچنینی که نقل شده، و یا از اون طرف هم این دگرگونی ها به طرف شر باشد، به این معنا که بر امتی بلا نازل بشه. وللحوادث التی لها فی الطبیعه اسباب، و به طرف پس استحالات دگرگونی های عظیم در جهت خیر یا شر، و همچنین در جهت حوادثی که در طبیعت اسبابی دارن، عللی دارن، مثل زلزله ها و طوفان، بادهای سهمگین البته در اینجا قطعا مورد نظره، و یا طوفان ها و صاعقه ها، و که خب قبلا هم میگه ما این رو به تفصیل بیان کردیم. اما به نظرم میاد که این بحث ابن سینا خب در اینجا خیلی به شیوه دقیق و علمی ابن سینا بحث رو پیش میبره، ولی به هر حال امکان این رو میپذیره که نفس انسان بتواند در عالم بیرون از خودش، در جای غیر از بدن خودش تأثیر بکنه، و اون تأثیر هم تأثیری باشد که منشأ ایجاد پدیده هایی، منشأ ایجاد موجوداتی در عالم خارج بشه. خب این معجزه است دیگه، یعنی به نوعی بتواند در قوانین هستی تصرف بکنه. ولی فکر میکنم که حالا ما چون اینجا به هر حال بحثمون کربن شناسی است و اینها رو به نوعی میخوایم داریم از منظر کربن بررسی میکنیم، یا بخوایم تاریخ تفکر ایرانی رو یا اسلام ایرانی رو در پیش ببریم، شرح و بسط این نوع نگاهی رو که ابن سینا میشه گفت که بذرهای اولیه‌اش رو در اینجا طرح کرده، در فیلسوفانی و عارفانی میبینیم که اینها خیلی مورد توجه کربن هستند، و من اجازه میخوام که از اینجا به بعد شرح و بستم رو مخصوصا با دو شخصیت، یکی ابن عربی و دیگری ملا صدرا پیش بگیرم. ببینید ابن عربی یعنی، و این اتفاقا همون پیوستگی هایی است که کربن در نوشته های مختلفش بین اجزای تفکر اسلام ایرانی نشون میده. خب حالا اگه بگیم که این چگونه اتفاق میفته، این تأثیر چگونه است، یک بخشش به نظرم ابن عربی هست. ابن عربی با نظریه خیال خودش و با نظریه همتش این رو برای ما تبیین میکنه، سر نخاش رو به دست ما میده، ولی میشه گفت که ملا صدرا به شیوه فیلسوفانه خودش با روش حکمت متعالی خودش رو تبیین کرده و استفاده های فراوانی هم از این بحث میکنه که عرض خواهم کرد. خب ابن عربی عبارتی داره در فسوس، یعنی در فصل اسحاقی، عبارت این هست که بالوهم یخلق کل انسان فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها و هذا هو الامر العام. خب میگه که از طریق وهم، ببینید عبارت چقدر به اون عبارت ابن سینا نزدیکه، از طریق وهم هر انسانی در قوه خیال خودش چیزی رو ایجاد میکند که وجود ندارد مگر در خودش، یعنی همون که گفت که تغییرات ایجاد میکنند فی ابدانها، در ابدان خودشون تغییرات ایجاد میکنند. بس این تغییرات ایجاد میکنه در قوه خیال خودش، و اما فقط در خودش وجود داره، در جای دیگری وجود نداره. و تصریح هم میکنه و هذا هو الامر العام، و این یک امر عامیه و همه انسان ها این قدرت رو داره. و العارف یخلق بالهمت ما لا یکون، ما یکون وجود، ما یکون له وجود من خارج محل الهمه ولكن لا تزال الهمت تحفظه. اما عارف با همت خودش چیزی رو خلق می کند که دارای وجود هست در خارج از محل همت. خارج از محل همت همون میشه عالم طبیعت، محل همت که قوه خیال خود عارف هست، ولی این چیزی رو خلق میکنه که بیرون از خیال خودش وجود داره. این همون چیزی است که فیلسوفان ما بهش میگن خیال منفصل. و بعد این رو اگر ایجاد کرد، این ایجاد هم آنی نیست، یعنی این گونه نیست که یک لحظه اتفاق بیفته و تمام بشه. ولکن لا تزال الهمت تحفظه، و همت همچنان اون رو حفظ میکنه، اون رو نگه میداره، حالا تا زمانی که بخواهد یا تا زمانی که بتواند اون رو در خارج از خودش، در خارج از ابدانه ها به تعبیر ابن سینا حفظ میکنه. فمتا ترع علی العارف قفلتا عن حفظ ما خلق ادم ذلک المخلوق. و اما و پس هر وقت که بر عارف تاری بشود قفلت، هر وقت که عارف دچار قفلت بشود از حفظ اون چیزی که خلق کرده، اون چیزی رو که ایجاد کرده، حالا نظرش رو از او برگیره، از او غفلت بکند، اون مخلوقی که آفریده از میان می رود. این عارفی که اینجا ابن عربی میگه، میدونید که در متون کربن غالبا وقتی که میگه گنوستیک، منظورش از گنوستیک یک چنین انسانی، یک چنین شخصیتی است. بعد ملا صدرا بیشتر این مضمون ابن عربی رو در آثارش توضیح میده، مثلا در جلد اول اسفار. خب چرا انسان چنین قابلیتی داره؟ چون ببینید به لحاظ فلسفی معال علت باید در مرتبه بالاتری از معلول قرار بگیره که بتواند معلول رو ایجاد بکند. ببینید همیشه علت بالاتر از معلول هست، گفته میشه که عالی سافل علت عالی قرار نمیگیرد، موجودی که سافل هست نمیتواند علت عالی باشد. به همین دلیل هم هست که به لحاظ وجود شناسی همیشه اون چیزی که علت به معنای فلسفی کلمه است، نه علت به معنای فیزیکی کلمه. چون ببینید در فلسفه ما علت رو به صورت مشترک لفظی به کار میبریم. مشترک لفظی یعنی وقتی که میگیم، مثلا امروز میگیم که پدر و مادر علت وجود فرزند هستند، نمیدونم سازنده یک اثر هنری علت اون هست، ولی به معنای فلسفی کلمه اینها علت نیستند. به معنای فلسفی کلمه اینها فاعل تغییر هستند، یعنی در موادی که در این عالم وجود داره اینها یه تغییراتی ایجاد کردن و چی و اون تغییرات موجب شده که ترکیب جدیدی در مواد اتفاق بیفتد، چون اینا هیچ کدوم خلق از عدم نکردن. علت به معنای دقیق کلمه اون چیزی است که موجب خلق از عدم می شود، چیزی رو که هیچ سابقه در این عالم ندارد. به تعبیری میشه گفت که ماده نداشته، او این ماده رو به وجود میاره، خلق میکنه. بنابراین همیشه علت باید در مرتبه بالاتر از معلول قرار بگیره. ما انسان ها به معنای دقیق کلمه، یعنی ما انسان ها در حالت عادی که هستیم، همون حالت متعارف ما فقط میتوانیم علت باشیم برای صورت های ذهنیمون، چون وجود های ذهنی مرتبهشون از وجود عینی پایین تره دیگه. ما میتوانیم وجودهای ذهنی خودمون رو خلق کنیم، میتوانیم خیالات رو در ذهنمون بسازیم. اما وقتی که ما خودمون یک موجود مادی در عالم طبیعت هستیم، نمیتوانیم موجود مادی مثل خودمون رو خلق بکنیم. بنابراین علتهای واقعی عالم ما، علت به معنای فلسفی کلمه که موجودات طبیعت رو ایجاد کردن، اینها مربوط به عالم دیگری هستند، ملکوتی هستند. اما حالا این سوال برای ملا صدرا پیش میاد که خب انسان که بخشی از این طبیعت است، چگونه میتواند خلق از عدم بکنه، چیزهایی رو ایجاد بکنه که در این فقط در ذهنش ایجاد موجود نیستند، بلکه در عالم خارج هم موجود هستند. ایشون اشاره میکنه که درسته که انسان در عالم طبیعت هست، ولی او در اصل تعلق داره به ملکوت، او یک موجود ملکوتی است. دقت بفرمایید عبارت ملا صدرا رو: ان الله قد خلق نفس الانسانیه بحيث يكون لها اقتدارا على ایجاد صور الاشیاء المجردت و المادیه. خداوند نفس انسان رو به گونه ای آفریده است که میتواند، که اقتدار دارد، میتواند ایجاد کند صورت اشیاء مجرد و مادی رو. چرا این رو میتونه انجام بده؟ لانه من سنخ الملکوت و عالم القدره و سطوه. چون انسان از سنخ ملکوت است، از عالم قدرت و سطوت است. و الملکوتیون لهم اقتدار على ابداع صور العقلیت القائمت بزواتها و تکوین صور الکونیت القائمت بالمواد. و ملکوتیان، موجودات ملکوتی، یعنی به هر حالا به طور کلی میگه موجوداتی که در مرتبه بالاتر از این عالم ما قرار دارند، اینها توانایی این رو دارن که هم صور عقلیه، هم صور مجرده ایجاد بکنن و هم صور مادی. صور مجرده یعنی صورتهای عقلی قائم به ذات ایجاد بکنن و صورتهای تکوینی قائم به مواد ایجاد بکنن. در هر صورت چه موجودات مجرد ایجاد کنند، چه موجودات مادی ایجاد بکنند، این ایجاد اونها به تعبیر ابن عربی خارج از محل همت هست، در جای غیر از ابدانشون هست، به تعبیر ابن سینا. این که حالا یک بحثی کربن داره و جالبه، من در مقدمه در اون بخش تألیفی کتاب زمان ادواری یادم هست، اون رو سعی کردم به تفصیل توضیح بدم و اون بحث ازلیت به تأخیر افتاده آدمی است. ببینید، خب در این نگاهی که فیلسوفان ما دارن، به هر حال و خود ابن سینا هم به خصوص در این بخش حکمت مشرقیش و حتی اون قصیده عینیش بیان میکنه که به هر حال ما موجوداتی هستیم متعلق به عالم دیگری و در این عالم هبوط کرده ایم. هبوط کرده ایم یعنی ما از اون مقام ازلی که داشتیم، از اون مقام ملکوتی که داشته ایم دور افتاده ایم و دچار به تعبیر سهروردی غربت غربی شده ایم. ولی اگر ما تلاشی بکنیم که این تأخیر رو جبران بکنیم، یعنی این ازلیت به تأخیر افتاده رو بازیابی بکنیم، ما ازلی بودیم، از اون فاصله گرفتیم، از اون مقامی که در اون بودیم تأخر پیدا کردیم و حالا باید این شکاف رو، این فاصله رو پر بکنیم و برگردیم به اون عالم. فکر میکنم یه بار دیگه عرض کردم، یعنی همه موجودات به لحاظ دور افتادگی از اصل دچار هبوط شده، منتها ما انسان ها دچار هبوط مضاعف شده ایم. به این موجودات به هر حال در هر مرتبه ای که قرار دارن، در هر جایی که از عالم هستن، خب این هبوط کردن و به اونجا در اونجا قرار گرفتن، یکی در طبیعت، یکی در عالم مثال، یکی در عالم عقول، به هر حال اینا همه یک نوع هبوط داشتن با توجه به اینکه همه اینها فائز از ذات خداوند هستند، صادر از باری تعالی هستند، همه اینها یک هبوطی رو تجربه می کنن. ولی ما انسان ها دچار هبوط مضاعف شدیم، چون به هر حال ما از خداوند دور افتادیم، از اصلمان دور افتادیم، ولی این اصلی که ازش دور افتادی بودیم همچنان در ملکوت بودیم، با هبوط از ملکوت هم هبوط کرده ایم. اختیاری که به ما داده شده، حالا اینکه چرا این هبوط دوم، این به اصطلاح تأخیر دوم بر وجود ما عارض شده، خب اون در جای خودش خیلی به نظرم شنیدنی هست ماجراش، به شرحی که حکیمان ما تقریر میکنن. ولی به هر حال به لحاظ پدیدارشناسانه اگر نگاه کنیم، ما دچار هبوط مضاعف شده و بنابراین حتی از اون وجود ملکوتی هم که داشتیم باز ماندیم. اما چون امکان بازگشت به اون ملکوت هستش، پس ما می توانیم این رو بازیابی بکنیم و اگر بازیابی کردیم و در اون مقام قرار گرفتیم، به اون عالمی که در آن بودیم بازگشتیم، خب طبعا می توانیم نسبت به عالمی که فروتر از اون هستش منشأ اثر باشیم و علیت به معنای فلسفی کلمه داشته باشیم و چیزهای رو از عدم خلق بکنیم، و این یعنی همون قوه تصرفی که یک انسان میتواند در عالم داشته باشد. خب بعد از این نکته جالبه که برخی عبارات خود ملا صدرا که در مقام دیگر این بحث رو مطرح کرده خیلی به ما کمک میکنه. منتها یک نکته رو توجه داشته باشید که اینجا صورتهای علمیه، حالا به خصوص به شرحی که نزد ملا صدرا داریم و فکر میکنم در یک جای دیگر من خدمت دوستانی رو توضیح دادم، صورتهای علمیه قیامشون به نفس قیام صدوری است نه قیام حلولی. خب اگر قیام صورت‌های علمیه به نفس قیام صدوری باشد نه قیام حلولی، معناش اینه که این صورت‌ها رو نفس می‌سازه، این صورت‌ها رو خلق می‌کنه و از جمله این صورت‌هایی که نفس خلق می‌کنه صورت‌های خیالی هستند. خب این خیالاتی که در نفس ساخته میشه، اینها همون چیزی که بهش میگیم خیال متصل. ولی علاوه بر این که ما خیال متصل داریم، یعنی خیالی که وابسته به نفس هستش و در نفس وجود داره، در محل همت وجود داره، اون امر مخیل، اون صورت خیالی میتواند وجود مستقل از نفس هم داشته باشه. این رو اصطلاحاً بهش گفته میشه خیال منفصل. و کاری که انسانهایی که به نوعی به اون ملکوت خودشون دست پیدا کردن میتوانن انجام بدهن همین هستش، یعنی میتوانن خیالهای منفصل ایجاد بکنن. خیلی بحث خوبی ملا صدرا در موضوع معاد جسمانی داره که من این رو عرض میکنم و بعد میخوام نتیجه بحثم رو آشکارتر بکنم با توجه به اون دستاورد ملا صدرا در بحث معاد جسمانی. منتها فکر میکنم چون خود این در جای خودش مهمه، یک اجازه میخوام که یک پاورقی داشته باشه بحثم، یعنی شما این رو تا اینجا داشته باشید که من اون پاورقی رو یا اون پیوست رو عرض بکنم و بعدش امیدوارم که بتونم بحثم رو جمع‌بندی بکنم، چون ممکنه من فرصت نکنم این رو در جای دیگری توضیح بدم لااقل به این زودی ها، اما خیلی مهم هست به لحاظ مباحث کربن شناسی ما. خب میدونید که یکی از بحثایی که در نوشته های کربن خیلی روش تاکید میشه در فلسفه ما و میشه گفت یکی از گمشده هایی است که کربن در فلسفه ما پیدا میکنه، بحث معاد هستش و به خصوص بحث معاد جسمانی. در جلد چهارم اسلام ایرانی درباره ملا صدرا که بحث میکنه، عمده بحثش درباره معاد جسمانی است. منتها این بحث معاد جسمانی رو شما در حد یک بحث اعتقادی، در حد یک بحث کلامی در نظر نگیرید. در حقیقت معاد جسمانی که کربن در اینجا دنبال میکنه یا تقریر میکنه به گونه ای که فیلسوفان ما هم میخواستن همین رو بگن، معاد جسمانی درست همون چیزیست که کربن میگه در فلسفه جدید مفقوده. در فلسفه جدید اون وجودی که مورد بحث قرار میگیره وجود معطوف به مرگ، ولی گفت که ما به دنبال وجود معطوف به آن سوی مرگ هستیم. من میخوام اون رو بشناسم. معاد جسمانی برای او این جایگاه رو داره. معاد جسمانی یعنی همون وجود شناسی یا شناخت وجود معطوف به آن سوی مرگ، اینکه روی دیگر این وجود در آن سوی مرگ چه سرگذشتی داره، چگونه هست و چگونه ما میتوانیم این رو بفهمیم. به همین دلیل بحث معاد جسمانی برای او این همه اهمیت داره، یعنی اینکه این معاد به صورت جسمانی است نه به صورت روحانی محض. که خب بله، ما نفوس ما وجود دارن و نفوس ما به هر حال اونجا هم ممکنه حساب و کتاب پس بدن، ولی ما هیچ چیزی راجع به کیفیتش نمیدانیم. چرا؟ چون اگر معقول باشه معقولات رو که نمیشه به توصیف کشید. ولی وقتی که میگیم معاد جسمانی هست، نه این معقول نیست، بلکه دارای صورت، شکل، مکان، جایگاه داره و این معاد یک معاد واقعی است، یک مقام معادی است که میشه از اون درس گرفت. پس ببینید یک بچهش بحث جسمانی بودن و دارای صورت بودن. اما جالبه که اون صورت که میگه، اون جسم که میگه، به معنی جسم مادی نیست. پس ببینید به همین دلیله که این دو واژه خیلی برای کربن در نوشتهاش مهم هست، تفاوت میان اینها، جسم کثیف و جسم لطیف. پس این جسمانیت پس از مرگ هم هست، ولی اون چیزی که نیست به اصطلاح کثافت هستش، تراکم هستش، یا در واقع جسم عنصری است که در اونجا وجود نداره. بنابراین اون چیزی که در ملا صدرا براش مهم هست اینه که بین این دو به اصطلاح توانسته به شیوه فلسفی جمع بکنه که هم جسم هست ولی این معاد، معاد ظاهر اندیشانه و ساده اندیشانه نیست. در کتاب عرض ملکوت اونجا جالبه که وقتی که بحث جسد حقیقی رو میکنه، جسدی که پس از مرگ در قبر گذاشته میشه و از قبر هم وارد عالم برزخ میشه، جا این جمله رو میاره، میگه که در یک گفتگو، در اینجا باید نکته آموزنده‌ای در یک گفتگو از موریس مترلینگ را یادآور شد. در آن گفتگو معنای باطنی مرگ را بیان می‌کند. آنجا که سایه چند لحظه پیش از تبدیل شدن، این رو اگه دوستان میخوان مراجعه کنن صفحه 251 کتاب عرض ملکوته، چند لحظه پیش از تبدیل شدن به فرشته کسی که خود این مرگ اوست، میگوید مرا فقط در گورستان ها میجویند، در جایی که هرگز نمیروم. من جنازه ها رو خوش نمیدارم. یعنی همه فکر میکنن که خب ما پس از مرگ به قبر میریم دیگه، به گورستان میریم، ولی هیچ وقت من اونجا نمیرم. چرا؟ چون در واقع اون گورستان به این معنایی که شما میفهمید، اون گورستان که خودش بخشی از این دنیاست، ولی فرض بر اینه که من با مرگ از دنیا خارج شدم. بنابراین یکی از روایاتی که در نوشته های گربند خیلی بهش توجه میشه، این روایت این حدیث پیامبر هست که فرمود که القبر اما روزت من روزات الجنه او حفرت من او حفرت من حفر النار، قبر یا باقی از باغهای بهشت است یا گودالی از گودالهای دوزخ. گور جایی که جسد در آن باقی میماند گورستان نیست، آنجا دقیقا عرض غیبی حورقلیاست. این جسد متعلق به آن است، چه از عناصر لطیف آن سرشته شده است، در آنجا به صورت غایب از نظر باقی میماند و فقط از راه خیال مکاشفه‌ای قابل درک است. بل در اونجا در عالم حورقلیا باقی میماند، اما نه این که صورتش رو از دست داده، شکلش رو از دست داده، یا حتی ماده خاص خودش رو از دست داده، بلکه غایب از نظر هست. ما نمیبینیمش، در صورتی که البته از طریق خیال مکاشفه‌ای کسانی که قدرت ورود به اون عالم رو داشته باشن میتوانن اون رو ببینن. به همین دلیل هم هست که خیلی از اولیاء خداوند، خیلی از عرفا، اون چرا که می آموزن از طریق همین مردگان هستش دیگه، که نمونهش رو در ابتدای بحث دیدیم که مکاشفه سهروردی یا حتی ابن عربی در نوشته های خودش ذکر میکنه که چگونه ارواح اولیاء پیشین مطالب رو، حقایق رو برای او آشکار میکردن و به او تعلیم میدادن. خب پس تلاشی که ملا صدرا برای معاد جسمانی میکنه به این اعتبار هستش و این نوع معاد جسمانی رو بیان میکنه. منتها نکته ای که حالا به بحث من تا اینجا مربوط میشه این که چگونه در عالم برزخ انسان ها میتوانند ثواب و عقاب خودشون رو خودشون رقم بزنن. در کتابی که قبلا هم فکر میکنم من توصیه کردم و الانم تأکید میکنم، فکر میکنم بعضی دوستان هم که در اینجا هستن، من این ترم خدمتشون بودم و معاد جسمانی ملا صدرا رو با تفصیل تونستم اونجا عرض بکنم. خب یکی از کتابهای خیلی خوب ملا صدرا به لحاظ فهم نسبت او با سهروردی و حتی ابن سینا، تعلیقات او بر حکمت الاشراق. در اونجا عبارتی رو ملا صدرا میاره از حکمت الاشراق، یعنی داره شرح میکنه یکی از عبارات حکمت الاشراق که ملا صدرا اون رو خیلی میپسنده و همدل هست با اون و بعدش هم میاد به روش خودش تفسیر میکنه اون رو. این هست که سهروردی می نویسد که و سعدا و من المتوسطین و زهاد من المتنزهین قد یتخلصون الى عالم المسل المعلقت التي مظهرها بعض و برازخ الالویه. سعدا از میان متوسطا، این عالم پس از مرگ رو درباره معاد داره سهروردی بحث میکنه. خب میگه اینها، حالا سرتون درد نیارم مضمونش رو عرض بکنم، اینکه از این به عالم مثل معلقه میپیوندند و در اونجا خوراکی ها و صورت ها و آهنگ های خوش و غیره هر آنچه بخواهند برای خیش حاضر می سازند و آن صورت ها از آنچه در نزد ماست کامل تر است، زیرا مظهرها و حمل کننده های این صورت های موجود در دنیا ناقصند حال آنکه آنها کاملند. خب این رو شما می دونید که در روایات هم آمده، در آیات هم هست که اهل بهشت هر چیزی رو که بخواهند اون رو آرزو می کنند و به محض اینکه آرزو کردن برای اونها حاضر می شود. این منطقش چی است؟ چگونه می توانند اونها رو حاضر بکنند و اون چیزی هم که حاضر می کنند واقعی تر هست از چیزی که در عالم ماست. ملا صدر را بعد از این بیان سهروردی میگه که خب چه اتفاقی میفته پس از مرگ، ما چه حالتی پیدا میکنیم. میگه اولا خب در دنیا که هستیم احساس ما تابع برخورد با ماده است، یعنی من چیزی رو که احساس میکنم یک ماده خارجی رو احساس کردم و بنابراین اون ماده واقعی هست. مثلا اگر غذایی رو میخورم، اگر میوهی رو میخورم، این احساس شیرینی که دارم این احساس از ماده است که در عالم خارج وجود داشته. ولی وقتی که با صورت همون میوه، من صورت اون میوه رو در ذهن خودم میسازم، خب اینجا این صورت با ماده تلاقی نداره بلکه ساخته خیال من هست. بنابراین لذت صورت خیالی کمتر از لذت صورت محسوسه. به همین دلیل هم گفتن که وصف العیش نصف العیش، یعنی در بهترین حالت توصیف عیش نصف عیش هست، همه عیش نیست. پس تا دنیا هستیم اینجوریه. ثانیاً خب صورت پس اون مرتبط با صورت با ماده است و ثانیا به هر حال صورت محسوس به دلیل واقعیتی که داره در ایجاد خوشی و رنج مؤثر داره. اما میگه که وقتی که ما وارد آخرت میشیم این دو تفاوت از میان برمیخیزد. چرا؟ چون اون عالم، عالم تنزه از ماده است، اونجا اصلا ماده دیگه وجود نداره که اگر چیزی موجود هست بخواهد وجودش رو، آثار وجودیش رو از طریق ماده نشون بده. اونجا از ماده عنصری و ماده اثیری حتی منزه است. خب اون عالم، عالم صورت‌های معلقه هست، این عالم خیال منفصله و خیال ما اون صورت‌های معلقه رو درک میکنه و ادراک اونها عین وجودشون هستش. خب ادراکشون عین وجودشون هست، بنابراین به محض اینکه ما به اونها فکر کردیم اینها در خیال ما ساخته میشن و اون چیزی که در خیال ما ساخته شده موجوده، چون اونجا گویی که تفاوت خیال متصل و خیال منفصل دیگه از بین میره. هر ادراک ما ادراک خیال، هر ادراک، اولا ادراک حسی دیگه نداریم چون ماده‌ای در کار نیست، فقط ادراک خیالی داریم و ادراک خیالی هم صورت‌هایی رو که موجود هستن ادراک میکنه، نه صورت‌هایی رو که موجود نیستن. و میدونید که از نظر ملا صدرا بعد از مرگ فقط قوه حس ما فانی میشه، ناپدید میشه، ولی دو قوه دیگر ما باقی هستن، هم قوه عقل باقیه و هم قوه خیال. به همین دلیل خب یکی از ابتکارات ملا صدرا که خیلی هم مخصوصا در نوشته های کوربن هم این بحث پررنگه، موضوع تجرد خیاله، چیزیست که فیلسوفان قبلی به صراحت نگفتن، گرچه ملا صدرا در همون تعلیقه هاش مکرر سعی میکنه که بیان بکنه که هم ابن سینا، هم سهروردی و هم دیگرانی حتی مثل غزالی به این تجرد خیال به نحوی معتقد بودن، ولی یک لکنت زبانی در اونها وجود داره که به صراحت تجرد خیال رو بیان نکرده. خب این پیوستی رو که گفتم، پاورقی رو که عرض کردم ببندم و بعد میخوام که اون خانش که مخصوصا در نوشته های کربن شما از این مزامین استفاده میکنید، ولی بحث معاد جسمانی به معنایی که ملا صدرا میگه، یک وجه اهمیتش در نوشته های کربن طبق این خانشی که ما داریم همین است که به هر حال باید وجود شناسی وجود معطوف به آن سوی مرگ رو برای ما تقریر میکنه، ولی همه ماجرا این نیست، فقط این نیست که ما آخرت رو بشناسیم و بخوایم بدانیم که پس از این وجود ما چه سرنوشتی خواهد داشت. مهمتر از همه این هست که ما به آخرت زیست بکنیم، طوری زندگی بکنیم که گویی اکنون در آخرت هستیم. به تعبیری جان ما جان ملک باشه. مولانا گفت پس فزون از جان ما جان ملک، کو منزه شد ز حس مشترک. گفت جان ملک از جان ما بالاتره. چرا بالاتره؟ چون که ملک منزه شده از حس مشترک، همون حالتی که پس از مرگ برای ما انسانها پیش میاد. ولی خب اون بحث پس از مرگ گرچه همه اهمیت خودشو داره، ولی عرض کردم که این گاهی در نوشته های کربن بحث معاد شناسی زیسته شده یا معاد شناخت زیسته شده رو به کار میبره. مثلا در کتاب معبد و مکاشفه یکی از بحث های خوب و تلنگیزی که کربن داره همین معاد شناخت زیسته شده است. یعنی این معاد رو، این عالم برزخ رو، این عالم قبر رو، همه اون چیزی رو که در روایات آمده، در آیات آمده، اینها رو ما زیست بکنیم، در این دنیا به همون صورت زندگی بکنیم. خب اگر بناست که ما در این دنیا به همون شیوهی که در آخرت زیست میکنیم زندگی بکنیم، این دقیقا همون موت و قبل انتموتو هست. خب طبعا اینجا کسی مثل ابن سینا، ملا صدرا یا سهروردی وقتی که بحث معجزه رو مطرح میکنن و اینکه معجزه به دست پیامبر چگونه واقع میشه، این به دلیل این هست که این شخصیت ها، چنین کسانی، یک نوع پیش دستی بر مرگ داشتن. اینها پیش از آن که مرگشون برسه دارن به حیات برزخی زیست میکنن، به حیات اخروی زیست میکنن و بنابراین خیالاتشون برخلاف خیالات ما که موهوم هستش یا نهایتاً در ابدان خودمون تأثیر داره، این خیالات در بیرون از ابدان هم اثرگذار هستش. و باز هم یادآور میشم اون عبارت معروف سهروردی رو که کربن خیلی روش تأکید میکنه و حتی من یادم از در جلسات نخستین این بحث که گفتم چگونه این موضوع تنینش رو در حتی در میرداماد و به طور کلی در همه حکمت ما میبینی، و اون این است که خب ما به هر حال حکیم را حکیم نمیدانیم مگر اینکه بدنش برای او حکم پیراهن رو پیدا بکنه. فکر میکنم که اینجا من بحثم رو درباره پیامبرشناسی ببندم و وجه دوم بحث کربن که خیلی مهمه و بحث امام شناسی است، اینجا نمیخوام به طور کلی امام شناسی رو به شکلی که در حکمت شیعه در دوره های بعد مطرح شده و خب در آثار دیگر کربن هم به تفصیل آمده مثل جلد اول اسلام ایرانی، الان موضوع بحث من این نیست. این در اینجا بیشتر دارم این بحث رو از منظر ابن سینا دنبال میکنم و میخوام بگم که اون حکمت مشرقی ابن سینا چگونه از دل متون اصلی خود او، متونی که همه اونها رو به عنوان متنهای فلسفی ابن سینا میپذیرن، قابل استنباط. یکی از بحثایی که بازم کربن در ابن سینا بهش توجه کرده و دوستان من توصیه میکنم که حالا اگر مطالعه ای هم بکنم، مخصوصا چون امروز تمام نمیشه بحث ما، برای جلسه آینده در پایان کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی و یکی از جاهایی که میشه گفت که نتیجه گیری و ثمره این نگاهی رو که قربان به ابن سینا داره میخواد بیان بکنه و میخواد نتایج بحثش رو برداشت بکنه، اون چیزیست که در فصول پایانی آمده تحت عنوان ختم مقال یا چشماندازهای سینایی. این خیلی مهمه، شما اگر این کتاب رو بخواد به نتیجه برسید، میخواد بگه اون چشماندازهایی که حالا فلسفه ابن سینا برای ما ترسیم میکنه و به نوعی تأثیر ابن سینا بر فیلسوفان بعدی یا تأثیر حکمت مشرقی ابن سینا رو میخواد بیان بکنه، اونجا یک بندش هست مکتب سینایی و مذهب امامیه. خب این که میدونید که ابن سینا به لحاظ اعتقاد مذهبی احتمال شیعه بودنش زیاده، اما اینکه آیا شیعه 12 امامی بوده یا شیعه اسماعیلی، این هنوز قابل بحثه و در زندگی نامش هم هست که پدرش و برادرش اسماعیلی شده بودن و خیلی هم رو تشویق میکردن که مذهب اسماعیلیه رو بپذیره، ولی به هر حال خیلی روشن نیست که ابن سینا چه مذهبی داشته، آیا سنی شیعه است و اگر شیعه است شیعه 12 امامی یا شیعه اسماعیلی، و یا ممکنه که بگیم که خب ابن سینا خیلی هم در بند این تمایزهای فرقه‌ای و مذهبی نبوده. کربن از این منظر به ابن سینا نگاه نمی‌کنه. از این منظر به ابن سینا نگاه می‌کنه که او به عنوان یک فیلسوف موضوع هدایت بشر رو چگونه می‌فهمیده. همونطور که گفتیم درباره نبوت هم بحث کرد، نه به عنوان یک کسی که مسلمان هست به عنوان یک متکلم، بلکه به عنوان یک فیلسوف، و البته یک فیلسوفی که تحت تأثیر اسلام قرار گرفته، در پرتو نور قرآن بر او تابیده، پرتو سنت پیامبر و حتی ائمه بر او تابیده، اما در مقام یک فیلسوف نظریه نبوت رو توضیح داد. و به نظرم این توجهی که کربن به نظریه امامت و امام شناسی ابن سینا میکنه خود بدیعه، خیلی سابقه نداره که مذهب ابن سینا یا نگاه شیعی ابن سینا رو اینگونه نگریسته باشن. پس اون بحث ابن سینا و مذهب امامیه رو که عرض کردم ببینید، و همچنین در مقدمه جلد دوم اسلام ایرانی در اون پیشگفتاری که من نوشتم یادم هست، حالا بازم خودم دوباره مراجعه میکنم تا جلسه آینده، ولی یادم هست که یک بندش درباره همین بله نظریه امامت در سنت سینایی اشراقی هستش که هم سهروردی و هم ابن سینا، با اینکه خب اینها شیعه لااقل گفتم که به صریحا شیعه نیستن، ولی اینکه کربن چگونه در هر دوی اینها نوعی امام شناسی به معنای شیعی کلمه تشخیص میده، در اونجا توضیح داده شده که خب الان سعی میکنم که کلیت بحث رو عرض بکنم، و من صفحاتی از کتاب شفا رو فرستادم خدمت خانم دکتر بهرمند که خواهش میکنم حالا اون رو هم قطعا به اشتراک گذاشتن یا اگر هم نگذاشتن بذارن که دوستان هم به کتاب شفا مراجعه کنن، و هم اگر هم دسترسی ندارن خب اون صفحات رو لااقل ببینن. به طور کلی سوالی که برای ابن سینا مطرح میشه یا سوالی که کربن برای ابن سینا مطرح میکنه اینه که خب حالا وقتی که شما انبیا رو گفتید و انبیا چنین جایگاهی در عالم دارن، خب پس از انبیا چی؟ یعنی الان که دیگه انبیا نیستن، دوران ختم نبوت هست، در دوران ختم نبوت ماجرا چیست. خود کربن در آثارش تماما گویی که میخواد این حدیث پیامبر رو شرح کنه که در خطاب به امام علی علیه السلام فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. به امام علی گفت که تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی هستی، با این تفاوت که پس از موسی پیامبر بود ولی پس از من دیگر پیامبر نخواهد بود. پس این معناش اینه که هدایت تعطیل نشده با ختم نبوت، تنها اتفاقی که افتاده اینه که تنزیل تمام شده، پیامبری نمیاد. قربان در آثارش تصریح میکنه و بر اساس حتی متون خود ما هم شواهدش رو هم به دست میده اینکه لفظ امام به معنای شیعی کلمه، لفظ امام برای برخی از انسانها که همین معصومین باشن، 12 امام باشن، این فقط یک تفاوت در نامگذاری هستش. به لحاظ واقعیت هیچ اتفاق خاصی نیفتاده جز اینکه پیامبری بعد از رسول اکرم نخواهد بود. به لحاظ فلسفی نیاز به هدایت، نیاز به رهبران آسمانی همچنان ادامه داره، ولی اون شعنی که نبی داره به معنای خبردهنده از غیب، یعنی خبردهنده از غیب به این معنا که پیام همگانی برای بشر بیاره به عنوان کلام خدا و بخواد اون رو به انسانها ابلاغ بکنه، این شأن پایان یافت. چون دیگر به این معنا نبی به معنای خبر آورنده از غیب ما نداریم، اون مردان آسمانی رو دیگه بهشون نبی نمیگیم بلکه به اونها امام میگیم. و این حدیث پیامبر رو هم که فرمود علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل یا حتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، دقیقا این رو منطبق بر ائمه میدونه به این معنا که اینها همون شأن انبیاء بنی اسرائیل رو دارن. انبیاء بنی اسرائیل که اینجا عام به کار برده، خب انبیاء بنی اسرائیل همه اینها به یک معنا مبلغان شریعت حضرت موسی بودن، یا قبل از حضرت موسی مبلغان پیامبران اولوالعزم دیگر بودن، اینا پیامبر تبلیغی بودن. به تعبیری میشه گفت که امام همون پیامبر تبلیغی هست در میان انسانهای دوره های قبل. خب این رو، این بحثی که کربن میکنه، همونطور که در بحث پیامبرشناسیش هم عرض کردم، بحث کلامی و اعتقادی نمیکنه و بحث فلسفی میکنه. و حالا یکی از متونی، یکی از شخصیت هایی که برای تبیین این نظریه مبنا قرار میده و آثار او رو میشکافد و همطور که عرض کردم این سوال رو از او مطرح میکند، ابن سیناست. صفحات پایانی کتاب شفا که خدمتون ارسال کردم از چند جهت به نظرم خیلی اهمیت داره. یکی به لحاظ فلسفه سیاسی ابن سینا، یعنی اینکه خب ما اگر بخوایم امروزه از فلسفه سیاسی ابن سینا حرف بزنیم، یکی از مواضع جدیش اینه که خب او وضعیت سیاسی و رهبری مسلمانان پس از پیامبر رو چگونه تبیین میکنه. خب حالا من جلسه آینده قدری درباره این توضیح خواهم داد. اما اون چیزی که به بحث ما مربوط میشه این که درباره امامت که نظریه ای داره و تصوری که حالا طبق نوشته کربن ما میتوانیم از نظریه نبوت او حاصل کنیم. عبارت جالبی داره در اونجا کربن. خب راجب دو تا شخصیت شیعه که درباره ابن سینا، درباره مذهب ابن سینا اظهار نظر کرده اند، اونجا بحث میاره که قاضی نورالله شوشتری هست و یکی هم سید احمد علوی چیز هست دیگه، داماد و شاگرد صدیق بیرداماد هست. خب میگه که خب اینا هر دوتا وقتی به این صفحات شفا رسیدن از کنارشون راحت رد نشدن، در اونها خیلی تأمل کردن و اما در عین حال یک نگاه منتقدانه ای مخصوصا به شوشتری داره، قاضی نورالله شوشتری داره، که اینها کسی مثل قاضی نورالله شوشتری معروف است به شیعه تراشی، یعنی دنبال شواهد در آثار بزرگان میگرده، شواهد شیعی در آثار بزرگان میگرده و سعی میکنه که بر اساس این شواهد اونها رو هم جزء عالم تشیع به حساب میاره. منتها کلبن با این نوع شیعه تراشی مخالفه، چون اصلا شیوهش این نیست. ببینید این عبارتش رو توجه بکنید: ولی متنی که بیش از همه توجه این دو سید ما را به خود معطوف داشته است، سطرهای پایانی اثر بزرگ کتاب و شفاست و در حقیقت این سطرها به صورت نسبتاً غیر متعارف آمیخته به تلمیح است. یعنی خیلی رمزگون هست این عبارات ابن سینا. در اینجا آن سطرها را نقل می کنیم که اونجا ابن سینا می نویسد: من اجتمعت له مع اهل حکمت و نظریه فقط سعد، و من فاز مع ذلک بالخواص النبویه کاد ان یسیر ربا انسانیا و کاد ان تهل عبادته بعد الله و ان تفوز الیه امور عباد الله و هو سلطان العالم الارضی و خلیفت الله فی. مضمون عبارت ابن سینا که خب حالا انشاءالله بعدا بیشتر روش تأمل خواهیم کرد این هست که اگر انسانی هست که در او کمال قوت نظری به همراه صفات پیامبرانه جمع شده باشد، این یک رب انسانی است. این تعبیر خیلی تعبیر بلندی هستش، رب انسانی است، یک پروردگار انسانی است، یعنی گویی که انسانی است که در مقام خدا قرار گرفته، انسان خداگونه است و عبادت او، یعنی عبادت چنین انسانی در مرتبه بعد از عبادت خدا قرار میگیره و باید امور بندگان خدا به او سپرده شود. او سلطان عالم زمینی است و خلیفه خداوند در این عالم هست. خب نیازی به توضیح نیست که این اوصاف کاملا اعتقادات شیعی رو تداعی میکنه و خود کربن هم در ادامه توضیح میده. این دو نویسنده ما تردید ندارند که این اوصاف به معنای حقیقی کلمه در مورد امام اول علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین صدق می کند. آن حضرت بنا به اعتقاد اجماعی همه مسلمانان علاوه بر مواهب پرجذبه و سحار از حکمت نظری و حکمت عملی نیز در حد کمال برخوردار بود. اما این بحث کربن به نظرم از این جهت مهمه که به گونه ای این رو تقریر میکنه که به هیچ وجه جانبداری های فرقه ای و مذهبی هم در اون وجود نداشته باشه و همونطور که عرض کردم در مقام یک نظریه فلسفی مطرح میشه. من فکر میکنم که اگر بخوام خود عبارات شفا رو شروع بکنم بحثم ناتمام میمونه، پس با اجازتون اینجا ختم میکنم و انشالله جلسه آینده متمرکز میشم روی عبارات ابن سینا. دو نکته رو سعی خواهم کرد که بیان بکنم، این دو تا مطلب اصلی. یکی این که برهان ابن سینا برای اثبات چنین مردان آسمانی چیست و چگونه این تصور به تصور به یک نظریه فلسفی نه نظریه کلامی درباره امامت منتهی میشه. خب با اجازتون اینجا من بحثم رو به پایان میبرم. و اگر دوستان نکته ای دارند بفرمایند که در خدمتشون باشم. خب به همین ترتیبی که دوستان دستشون بالا بردن من باز میکنم. آقای دکتر دیباجی شما بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام جناب دیباجی، حالتون خوبه انشالله؟
خیلی ممنون استاد، متشکر،
سلامت باشی.
سپاسگزاریم از این مباحث بسیار عالی و خوب که شما مطرح کردید.
سلامت باشید، ممنونم.
دو تا نکته اگر
بله
به هر حال به ذهنم میرسه خدمت شما و عزیزانی که صدای من گوش میدن. یکی در مورد مذهب یا اعتقادات ابن سینا و سهروردی، همونطوری که خود کوربر هم اشاره کرده، یه بار آقای دکتر بینانی به همین مذهب ابن سینا اشاره کرد به صورت کلی با عبارتی از ابن سینا که مضمونش این بود که حضرت علی علیه السلام و اصحاب دیگر پیامبر نسبت و فاصله شون کلمعقول
بین المحسوس.
محسوس.
بله
بله محسوس، یعنی خب عالم معقول و عالم محسوس تفاوت از زمین تا آسمان است. و یا خود سهروردی هم من در متون دیدم که به شافعی مذهب بودن
بله
منتسب هست و همچنین که اون در اون قضیه جنگ های صلیبی و اوضاع حلب افکار سهروردی به اسماعیلیه و فاطمیون که برخلاف نظام حکومتی و خلیفه گرایی صلاح الدین ایوبی بوده، یک اندیشه که به هر حال با تفکر شیعی بسیار نزدیکه و حتی خود شافعی ها هم به مذهب شیعه خیلی نزدیک هستند. و ما یک مسئله‌ای که داریم اینها امکان داره در فقه شافعی باشند یا حنفی یا مالکی یا هر چیزی، ولی در دیدگاه تصوف حتی اهل سنت اون ولایت یه نقش اساسی داره. یعنی گاهی وقتا از جهت فقهی باشی عیان فرق میکنن، ولی از جهت معرفت ولایی حتی از تشیع ظاهری و رسمی هم اینها یه معرفت و کمال بیشتری را احساس میکنیم که کسب کردن، که خودتون در اون تفسیرهایی که از ست حیدر آمودی دارید و یا در ترجمه هایی که کوربند داره اشاره شده. و اینکه قاضی نورالله شوشتری را تعبیر شیعه تراش را بعضی از روحانیون متعصب شیعه به شیخ قاضی نور... به سید قاضی نورالله شوشتری دادن، چون که سید یک چون در هند بوده و به تصوف خیلی نزدیک بوده، یعنی تشیع هر کسی که یک شیعه باطنی باشه نمیتونه اون تصوف را در هند شیعه حساب نکنه. و همونطوری که من خودم در شهر آگرا، یعنی همون جایی که تاج محل وجود داره، مقبره سید قاضی نورالله شوشتری همونجاست. و اگر شما مثلا از مردم شهر بپرسی من میخوام برم مقبره قاضی نورالله شوشتری، کسی نمیشناسه. و اونجا باید بگی پیر مراد، چون که به عنوان یک صوفی اصلا میشناسن سید نورالله شوشتری را و به پیر مراد معروفه. و مردم مثلا حتی هندوها میرن اونجا حاجتی میگیرن، اعتقاد دارن. و چون که اون کتاب فکر میکنم احقاق حق بود در رد الاباطیل را نوشت و متوجه شدن که کاملا گرایش شیعی داره، سید را اونجا شهید کردند و به عنوان شهید ثالث ازش نام می‌برند. این که سید یه سری از کتاب ها و یا اهل تصوف را میشناسه و مرامشون را میشناسه و دقیقا میدونه اگر ادعای ولایت بعضی از صوفیه کردن، نه این ولایتشون مثل ابن عربی در مخالفت یا مغایرت با ولایت اهل بیت باشه، بلکه در سایه و در ظل اون قرار میگیره. این موردی بود که به هر حال به ذهنم رسید خدمت شما.
ممنونم، ممنونم، دستتون درد نکنه، خیلی توضیحات خوبی بود. بله،
یه نکته دیگه که خواهش میکنم، یه نکته دیگه هم که اون فرمودید در بحث معاد جسمانی، ملا صدرا بین نفس و بدن میاد و اون و بعد مسئله جسد، اگر اشتباه نکنم در تأملات دکارتی هم چنانچه که چند سال قبل من مطالعه کردم، خود دکارت هم میاد بین بدن، نفس، بدن و جسد رو هم از هم جدا میکنه و خب حرفش مثالی که میاره میگه بدن میسوزه، احساس گرما، سرما، ولی آیا دیگه جسد چنین چیزی نداره؟ پس اینجا بدن و جسد تفاوت داره. حالا ملا صدر رو این جسد رو دیگه برایش ارزشی، آیا خود ارزش که میاد میگه اصلا دیگه این جدا میشه، ارزشی برایش قائل نمیشه؟ و یا آیا این که این جسد و توجه دکارت از اون کلیت نفس و بدن به مسئله جسد سبب پیشرفت و توسعه در علم پزشکی و جراحی مدرن نمیشه؟ که و حالا این از یک
قطع شد صداتون جناب آقای دیباجی.
صدرا میاد و بحث میکنه و متصلش میکنه به جهان دیگر، از یک جهت که خوب و متعالیه، ولی از جهت دیگر اون شناخت طبیعت گرایی و مثلا علوم جدید و تجربی که از اون در میاد، ملا صدرا سبب در فلسفه ملا صدرا سبب غفلت از این بود نمیشه؟
عرض میکنم، خواهش میکنم. به نظرم میاد که یعنی اون حالا ملا صدرا این بدن رو و ماده رو که در این دنیا هست بی ارزش نمیدونه و منتها به این منظور اینه که این ماده ارزش خودش رو داره و اتفاقا هر چیزی هم که هر کمالی هم که ما کسب کردیم به واسطه همین ماده بوده دیگه در این دنیا. یعنی این بزرگترین دارایی ما، دارایی نفس ما در دنیا همین ماده به اصطلاح جسمانی هست که در اختیار داره و این خیلی هم ارزشمنده، برخلاف تصوری که وجود داره که خب نه، مثلا دنیا ماده و جسم رو که در این دنیا هست در این فلسفه بهش بی‌اعتنایی میشه. به نظرم هیچ وقت اینجوری نیستش و در فیلسوفان ما حتی مثلا اون نگاه دوالیستی که در جاهای دیگر وجود داره که میگن به هر حال ماده شر و نفس خیره و یک تضادی بین اینها وجود داره، اصلا اینجوری نیست، به خصوص در ملا صدرا که اصلا نفس رو میگه جسمانی الحدوثه. ولی بحثی که مطرح میکنه که خب واقعیتش پس از این چه خواهد شد و گویی اتفاقا حتی اون قابلیت های بعدی هم که یعنی وقتی که انواع جسدها رو معتقد میشه که یک جسد مادی و یک جسد مثالی و حتی ممکنه که بگیم که خود اون جسدها هم ذو مراتب هستن، همه قوه و قابلیت های این ماده هستن که در همین دنیا ما در اون ماده وجود پیدا کردیم. بنابراین به نظرم میاد که شأن ماده رو خیلی جدیتر از اون چیزی که ممکنه در فلسفه دکارت یا فیلسوفان جدید ببینیم حفظ میکنه، و مخصوصا همون نگاه کیفی که به ماده وجود داره. آره، این رو من عرض کنم خدمتون. نکات دیگری هم که فرمودید جناب آقای دکتر دیباجی، خیلی توضیحات خوبی بود و فکر میکنم خب به من کمک کردید، سوالی در اونها نبود. و جلسه آینده حالا من انشاءالله بیشتر به این نکات هم خواهم پرداخت و امیدوارم که بتونم بحث رو، بحث امام شناسی ابن سینا رو جلسه آینده جمع و جور بکنم. نکته دیگه ای که خوبه یادآوری کنم، اون عبارت مشهور ابن سینا تا جایی که من میدونم، علیون بین الناس کالمعقول بین المحسوس، در کتاب معراج نامه منصوب به ابن سینا من اون عبارت رو دیدم، نه در نوشته های خود ابن سینا. ولی خب حالا اون هم، اون معراج نامه هم در نوشته های کربن همونطور که دیدید به لحاظ فهم سنت سینایی جایگاه مهمی داره، و مهم این نیست که ابن سینا خودش این حرف رو گفته باشه یا نه، مهم اینه که از دل مکتب سینایی بر مبنای مکتب سینایی چنین حرفی گفته می شود و می تواند گفته شود، که اینو امیدوارم جلسه بعدم من بتونم توضیح بدم. خب خانم رضایی زاده، خانم رئیس زاده، خانم رئیس زاده، من شما رو هم باز کردم، میتونید صحبت بفرمایید؟ بله، ولی ضعیفه. بلندتر اگه صحبت بفرمایید یا زیادتر بکنید. ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از این جلسات بسیار مفیدتون، همچنین سلام عرض میکنم خدمت بقیه دوستان حاضر در
سلامت باشید.
استاد، من باز از اون دیدگاه رشتم و مطالعاتم، از اون دیدگاه هنری میخوام
بله
مباحث امروز نگاه بکنم. اونجایی که راجع به خیال و صورتهای خیالی صحبت میکردید، البته شما از جنبه در واقع تصرف پیامبر صحبت کردید، اما من رو پیوند زدم با در واقع صورت‌های هنری، و خب کم که این که من داره همون کار رو انجام میده، ولی سوالی که برام پیش اومد این بود که آیا صورت‌هایی که هنرمند خلق میکنه، این صورت‌ها از عدم در واقع پیدا میشن یا نه؟ یعنی آیا پیوندی میان خلق هنری، صنع یا صناعت هنری، حالا اینجوری بگیم، حالا هر کدوم میتونه باشه دیگه، خلق میتونه باشه، ابداع میتونه باشه، صنع میتونه باشه، توی در واقع اون فرایند پدید آوردن یک صورت هنری یا یک اثر هنری، حالا میتونه موسیقی باشه، هنر تجسمی باشه، این چه پیوندی میتونه داشته باشه با اون در واقع مباحثی که شما فرمودید در مورد در واقع تصرفی که انبیا و اولیا در صورتها و در واقع نفوس دیگه دارن؟
بله، خیلی ممنونم، خیلی سوال به جا و نکته دقیقی رو مطرح کردید و این کمک میکنه به من که توضیح بدم. ببینید، فیلسوفان ما کمتر به، یعنی این بحث ها رو مطرح کردن و همونطور که دیدید کاملا مرتبط هست با موضوع هنر و ادبیات، خلاقیت هنری، ولی خب حالا به شکلی که ما امروزه برامون مطرحه، اینها صراحتا نظریات زیبایی شناسانه خودشون رو، نظریات هنری، فلسفه هنری خودشون رو به صراحت مطرح نکردن. یه مقاله خیلی خوبی آقای دکتر نس داره که من توصیه میکنم ببینید اون رو، و این مقاله رو من در دانشنامه زیبایی شناسی و فلسفه هنر ترجمهش رو اووردم. اتفاقا اونجا دکتر نس توضیح میده که، ببین عنوان مقاله هست زیبایی شناسی در اسلام، خب نوشته های دکتر نصر همه خوبن، ولی این مقاله خیلی نوشته، خیلی مقاله خوبی، خیلی به سامان و منسجم، و به نظرم میاد همه اجزایش مفیده و کوتاه هم هستش و یک جور ارائه طریق میکنه برای خواننده که گویی که بعد از خب به هر حال سالها قلم زدن و تدریس و تجربه در این موضوع مقاله رو نوشته، که شما اگه میخواد نظریه زیبایی شناسی اسلامی رو استنباط بکنید، استخراج بکنید، کجاها هستش، کجاها دنبالش بگردید. اون مقاله خیلی کمک میکنه. اما حالا راجع به نکته ای که فرمود دقیقا همینطوره. ببینید هنرمندان، یعنی ما وقتی که گفتیم که حکمت و نبوت وحدت دارن و دو چیز نیستن، حکمت شاخه ای از نبوت هستش، معناش این نیست که صرفا فلسفه نظری یا حکمت نظری و حکمت عملی، خود این یک با محدوده وسیعی داره و بنابراین یکی از جدیترین گروه هایی که در این مقوله قرار می گیرن هنرمندان راستین هستند، هنرمندان حقیقی هستند، و اون شعر معروف نظامی که پیش و پسی بس صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا، یعنی در صف کبریا پیامبران و شاعران گویی که در کنار هم ایستاده بودند و باید وارد عالم ما می شدن، اما اول انبیا آمدند و بعد شعرا. ذاتش فکرت چو پریشان شوند، با ملک از جمله خیشان شوند. در مورد شاعران میگه که اگر اینها از آتش فکرت، یعنی خیالشون خلاق بشه، آتش فکرت در شعرا، در هنرمندان، در واقع همون قوه خیال است، ذاتش فکرت چو پریشان شوند، با ملک از جمله خیشان شوند. این دقیقا همون تشبه به ملائکه که داشتیم و اینکه اون سنخ ملکوتی در اونها محقق میشه. به همین دلیل شما اگه توجه بکنید در این عالم هنرمندان صورتهایی رو کشف کردن، صداهایی رو کشف کردن و نوآوری‌هایی کردن در این عالم که اگر اینها نبودن عالم ما خیلی به اصطلاح فقیرتر و توهی دستتر می بود به لحاظ زیبایی، به لحاظ حسنی که در کل آفرینش هست. دقیقا خلاقیت راستین هنرمند، هنرمندان حقیقی همین کار رو می کنن و اینها میشه گفت که در همون صف انبیا قرار دارن، در مرتبه پس از انبیا قرار دارن. و حتی من تو این جلسات فرصت نشد که، حالا اشاراتی کردم ولی فرصت نکردم پیدا که این بحث رو مطرح بکنم و نشون بدم که چگونه خود ابن سینا و همچنین سهروردی و بسیاری از این بزرگان که حکیم هستند، اون شأن هنریشون هم به اندازه حکمتشون اهمیت داره و اصلا تمثیل عرفانی یعنی همین. یعنی در واقع وقتی ابن سینا تمثیل می نویسه، سهروردی تمثیل می نویسد، با اون تمثیل چیزی به دارایی عالم ما اضافه کرده، چیزی رو که در عالم دیگری یافته مکاشفه کرده، با خلاقیت هنری خودش به موجودی این عالم اضافه میشه. موجودی این عالم هم فقط موجودی مادی نیست دیگه، موجودی معنوی است و این موجودی معنوی هم اتفاقا به دست هنرمندان واقع میشه. دقیقاً بله. منتها در واقع هنرمندانی که از یک چنین قوه خیالی برخوردار هستند و اون تربیت معنوی رو پیدا کردن، ولی مثلا خیلی از این هنرهایی که ممکنه امروزه ما باشون مواجه باشیم، اصلا اینا به یک معنا ابداعی نیست دیگه، یه جور جعل، یه جور سرهمبندیه. و اون البته خب باید دیگه به شیوه تخصصی و دقیق بررسی کرد که کدوم یک از هنرمندان این شرایطو دارن و به نظرم خیلی هم ربطی به مدرن و غیر مدرن نداره. برخی هنرمندان مدرن هم میتوانن این ویژگی ها رو داشته باشن، منتها خب در زمان ما به هر حال دشوارتر شده دیگه، چون اون بنیادهای نظری کمتر وجود داره، یکی بنیادهای نظری وجود نداره، یکی اون تربیتهای معنوی خب خیلی ضعیفتره. ولی خب به هر حال هیچ زنتی، هیچ بخلی میشه گفت که در بخشنده این صورتها به بشر وجود نداره و همیشه این کمک و این یاری عالم غیب به ما میتواند اتفاق بیفتد. سلامت باشید خانم بهرمند، شما را من باز کردم، میتونید صحبت کنید. خانم بهرمند سلام علیکم.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام بر شما، ممنونم، سلامت باشید. بله.
همین قسمت هایی که آورده بودید بود.
بله اونجا هستش. آره.
کجا بود؟ چون من گشتم پیدا نکردم.
ببینید من این الان متن شفا رو برده بودم پایین که اتفاقا برای شما عکس بگیرم، اونجا گذاشتم نیوردم بالا، دسترسی ندارم. ولی اینی که خوندم از روی کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی بود که کربن نقل کرده بود، همونطور که دیدید. توی اون نبود؟
من ندیدم.
چون صفحاتش نسبتاً زیاده باید باشه اونجا. فصل خامس، تو فصل خامس هستش، یعنی اون دومی. آره تو فصل، چون اولیش درباره، می‌خواستم این دوتا رو با هم مقایسه بکنید، اولیش درباره نبوت متن اون فصل اوله و بعد با یک فاصله کرده چند تا بحث دیگر اخلاقی و اجتماعی رو میکنه، دوباره به امامت برمیگرده. یعنی گویی که اون بحثش رو درباره نبوت ناتمام میدونسته و در پایان، یعنی آخرین صفحات الهیات شفا هم هستش، در اونجا میاد و به امام و خلیفه میپردازه. بله اونجا باید، چون تعداد صفحات زیاده ممکنه که پیدا نکنید، حالا اگه نکردید بفرمایید مثلا پیامم بدید، من میگم خدمتتون. سلامت باشید. خب اگر دوستان فرمایشی نداشته باشن من با اجازهتون مرخص میشم. سلامت، خدا نگهدارتون، خداحافظ.